أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأكفل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تزکیه است و پاک کردن حیوانات و تزکیه با ذبح و مشابه آن. یکی از اموری است که اهل وسیله اون تزکیه محقق میشه شکار با حیوانات است. شکار کردن با حیوانات، با سگهای شکاری، این سگها را میفرستند و حیوان را زخمی میکنند و بعد او را از کار میاندازند و تا اینجایی که این شکارچی برسه و حیوان را بگیرد. البته این دو حالت داره، یه حالت این است که این حیوان را زنده میگیره و باید ذبح کنه، تزکیه کنه، یا وقتی میرسه اینا کشتند، سگها او را کشتند. این هم خودش یک روش تزکیه واسطه حیوان شکاری، سگ شکاری، سگ آموخته، سگ آموزش دیده. آیه قرآن داریم، و ما علمتم من الجوارح، این چیزایی که زخم وارد میکنن به جوارح، زخم وارد میکنن به شکار، از جرح یعنی از زخم، جوارح، مکلبینه، مکلبین، اینایی که جزو کلاب هستن، تعلموهن مما علمک، اینا را اونها آموزش میدی، اون چی که خداوند به شما آموزش داده و یاد داده. فکلوا مما امسکنا علیکم، اینا اگر چیزی گرفتند و زخمی کردند و تو کفاره کردند و کشتند، این را بخورید. وذکروا اسم الله علیه، اسم خدا را هم یاد کنیم. عمل اینجوریه، یه شخص یه سگی را میفرسته به دنبال شکار و اون میره و شکار را میکشه. البته موقع فرستادن این سگ باید بسم الله هم بگه. این گوشت گوشت حلال است و این گوشت گوشت بی ضرر هست، منافعی هم دارد و منافعش بیشتر از ضررهاش. اینجا چند تا سوال مطرح هست. یک سوال این است که آیا فقط سگ میتونه این کار را بکنه و اگر سگ یه چیزی شکار کرد میشود خورد، یا اگر حیوان دیگری به او مثلا بیاموزند و به شکار کنه، آیا این هم مشکلی ندارد و حلال است؟ یا بعضی پرنده ها مثل عقاب و باز و شکار با عقاب و امثال این هست؟ جواب این است که این باید بگیم که اینا اگر یک شکاری را بگیرند و شما به او برسی و در حالی که جون دارد، اینجا اگر ذبحش کنی خوردنش حلاله. ولی اگر حیوان او را بکشه، این سگ شکاری یا حیوان شکاری هرچی هست، مانند یوز پلنگ یا خود پلنگ، اینا آموزش میدن، اینا میرن شکار، یوز پلنگ میره شکار میکنه، اینا آموزش میدن. اگر یوز پلنگ مثلا رفت و شکار کرد، آموزش دیده، رفت و شکار کرد، آیا این هم حلال هست یا حلال نیست؟ یا فقط سگ اگر شکار کند گوشتش حلال است، اگر غیر سگ شکار کند حلال نیست؟ روایات ما یک قانون کلی بیان می کند، یک قانون کلی یا قاعده کلی می فرماید که اون حیوان شکاری دو جوره. یه وقت برای صاحبش شکار میکنه، یه وقت برای خودش شکار میکنه. یه وقت برای صاحبش شکار میکنه، چون به او میگه برو شکار کن، شکار میکنه. خودش انگیزه برای شکار نداره، خودش نمیخواد شکار، برای خودش نمیخواد شکار کنه، نمیخواد این حیوان را بگیره و بخوره مثلا، قصد شکار نداره، انگیزه شکار نداره، ولی چون صاحبش بهش میگه برو میره. اگر برای صاحبش شکار میکنه، این گوشت خوبه، مفیده، نفع داره و ضرر نداره. ولی اگر برای خودش شکار میکنه، میفرمایند که این شکارش حلال نیست و خوردنش مضرت داره، منافعی نداره. خیلی خوب، خود سگ هم بعضی از سگهای شکاری است، بعضی از سگهای شکاری نیست، بعضی از سگهای آموزش دیده، بعضی آموزش دیده نیست. اگر آموزش دیده بره شکار کنه، خب این احتمال داره که به خاطر صاحبش این کار را بکنه. ولی اگر آموزش ندیده، سگ شکاری نیست، رفت شکار کرد، این معلومه که برای خودش شکار میکنه، برای صاحب شکار نمیکنه و این خوردنش خالی از اشکال نیست. بله، اونی که برای آموزش دیده، اونی که برای صاحبش شکار میکنه و اونی که آموزش ندیده برای خودش شکار میکنه. حالا شامل هر دو، چه کلب چه سگ باشه، چه حیوان دیگری باشه، مهم این ملاک و این قانون که باید ببینیم این حیوان چرا این کار را میکنه. یه وقت برای خودش این کار را میکنه که از اون بخوره، او را بخوره مثلا، یا این که نه، برای صاحبش این کار را میکنه. سگ شکاری در غالب و در اغلب موارد برای صاحبش شکار میکنه، ولی راسته سیرش میکنه بعد او را میفرسته. دنبال قضا نیست، دنبال این است که برای صاحبش شکار کنه. ولی حیوانات دیگر مثل یوزپلنگ، اینها در اغلب موارد برای خودشون شکار میکنن. خودش بخواد شکمش را سیر کنه، برای اون حس درندگیش و برای خودش این کار را میکنن. بیشتر موارد اینه. خیلی خوب، اینا مشمول آیه دیگری میشن. و حیواناتی است که در رنده او را شکار میکنه، ماکله و سب جزء حرام هاست. میفرماید ماکله و سب و المتردیه و نادنی که از کوه پرت میشه، اونی که بله در رنده او را شکار کرده و ازش خورده، ماکله و سب، این خوردنش حرام. این اگر برای خودش شکار میکنه، داخل در این عنوان میشه ماکله و سب و حرام خوردنش و ضرر داره. ولی اگر برای صاحبش شکار کنه، این میشه جزو آموخت، جزو مکلبین، ما علمتموهن، اونایی که بهشون آموزش دادید، داخل در آموزش دیده هاست. خیلی خوب، حالا روایات ما در دو نکته با هم اختلاف دارن. یکی درباره یوزپلنگی که آموزش دیده، بیشتر روایات ما نهی میکنه، میگه اگر چیزی شکار کنه او را نخورید. البته بعضی روایات هم مفادش این است که سگ و یوزپلنگ یکیست. در یه روایت معتبر از زکریا ابن آدم قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام رضا پرسیدم، عن الکلب، درباره سگ، و الفهد، یوزپلنگ، یورسلان، فرستاده میشن، فیقتل، شکار را میکشد. قال فقال هما مما قال الله مکلبین، اینها داخل درون آیه مکلبین، آموزش دیده، فلا بأس بأکلی، خوردنش اشکال ندارد. در مقابل کلینی نقل میکنه، بازم سندش معتبر است، از امام صادق فرماید لیس شیئون یؤکل منه مکلب الا الکلب، نیست چیزی که شکار میکند مکلب، آموزش دیده، مکلب یعنی آموزش دیده، نیست چیزی شکارش خورده میشه نیز حیوان آموزش دیده که شکارش خورده میشه، مگر سگ، فقط سگ، فقط کل. خیلی خوب، البته این روایت عمومیت داره، همه حیوانات را شامل میشه و اون که شکارشون خورده نمیشه به جز سگ. اون روایت قبلی هم خاص اختصاص به یوز فلنگ داره، میتونه این روایت عام را تخصیص میذارد. البته اگر هم اختلافی دارد، ظاهرش این است که اختلاف در مصداق است. بالاخره این یوز پلنگ برای خودش شکار میکنه یا برای صاحبش شکار میکنه؟ شاید این روایتی میگه نخورید، میخواد بگه که این اصلا فقط هیچ وقت برای صاحبش شکار نمیکنه، برای خودش شکار میکنه یوز پلنگ. به همین جهت خوردن شکارش اشکال داره. روایتی داریم قمی نقل میکنه با سند معتبر، عن سیف بن عمیره عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، قوله كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها، كل درندها شکار را برای خودشون بگیرن، الا الكلاب المعلمه، بجز سگهای شکاری، سگهای آموزش دیده، فانها تمسك على صاحبها، اینا برای صاحبش شکار میکنه، برای صاحبش میگیره. پس ملاک این که میگن یوز پلنگ و اینا شکارش را نخورید، نه این که شکار یوز پلنگ باش اشکال داره، بلکه یوز پلنگ فقط برای خودش میگیره به خاطر این ملاک. چون فقط برای خودش میگیره و شکار میکنه، پس شکارش قابل خوردن نیست، چون غالبه در یوز پلنگ اینجوریست، مگر ثابت بشه، مگر یقین پیدا کنیم. مورد دیگری که محل خلاف است این است که اگر سگ شکاری بره شکار کنه و از اون حیوان بخوره، اینجا دیگه احتمال زیاد این است که این برای خودش زیگ شکار کرد، گرسنه بوده، مخواست خودش اسیر کنه، ربطی به صاحبش نداره. خیلی خوب، البته علما و فقها میگن که بله، میگن که خب حالا این احتمال هم وجود داره که این برای صاحبش شکار میکنه، ولی وقتی شکار کرد و این شکار نگاه کرد و دیدم شکمش خالیه و گرسنه است، حالا گفت یه تکه یه سهمی هم داشته باشم، بعید نیست هم اینجوری باشه. حالا روایتی داریم شیخ طوسی نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماد الکلب و الفهد سواء، سگ و یوز فلنگ یکیست، فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل، اگر شکار را بگیرد و شکار بمیرد و همراه او باشد، بله او را فکل، او را بخور، فإنه أمسك عليك، برای شما این شکار کرده، و إذا أمسكه وأكل من، ولی اگر او را گرفت و از او خورد، یوز پلنگ و سنگ، از اون شکار خورد، فإنه أمسك على نفسه، اینجا برای خودش شکار کرد، این نشانه این است که برای خودش شکار کرد. البته عرض کردم فقها میعزیا میگن که این احتمال هم داره که این چون آموزش دیده و آموخته، صاحبش بهش امر میده، دستور میده بره شکار کنه، حالا میره برای صاحبش این کار را میکنه چون دستور داده انجام میده، منتالا بعد از شکار کردن و بعد از کشتن شکار حالا میلش میکشه که خودش این مقداری از این شکار بخوره، بعید نیست اینجا هم جایز است. این حکمش حکم خوردن از شکار، یعنی فرض کن یک کسی تیر انداخت و حیوانی را شکار کرد، یه سگ اومد از این خورد، پای حرام نمیشه، بالاخره اون سگ شکاری رفت کار خودش کرد به دستور صاحبش و رفت اونا گرفت برای صاحبش، ولی حالا بعدا نظرش حواس شده میخواد از این بخوره، خب این که سبب نمیشه حرام بشه، این مثل خوردن از شکار. حتی اگر درنده از شکار بخوره حرام نمیشه، شما را شکار کردی، تیر زدی، این کشتی، حالا یه درنده اومده در این وسط یه مقداری ازش خورده، حرام نمیشه با خوردن درنده است. اینجا هم همینجوره. و اما راجع به حیوانات دیگر، بله، و خود هم یوز فلنگ روایتی داریم که این معنا از استفاده میشه که از امام صادق سوال شده، از صید البزات، از شکار بازهاست، شبیه عقاب و سقوره، یعنی عقاب ها، و الفهد یوز فلنگ، و الکلب و سگه شکاری فقال لا تاکل صید شیء من هذه. امام فرمود شکار اینها را نخور الا ما ذکویتموه، مگر اینکه به او برسی در حالی که زنده و او را ذبح کنی. الا الکلب المکلب، بجز سگ شکاری. بقیه یعنی گوسپلنگ، شکار گوسپلنگ را نخور، چون اینها برای خودشون شکار میکنن. بزات، صقر با عقاب شکار میکنن، این شکار عقاب هم نخور. خیلی خوب، روایتی هم داریم از پیامبر که نهی عن نقرة الغراب و فریسة الاسد، طور کلی نهی فرموده از نقرة الغراب و حیوانی که کلاغ به اون نک میزنه تا او را بکشه، این خوردنش جایز نیست، پیامبر نهی فرموده. و فریسة الاسد شکار درنده و شیر است. روایات متواتر داریم، روایات متعدد داریم که شکار عقاب و بازی و امثال اینها و انواع در پرندگان اینها نباید بخوری. الا ان تدرکه و حیان، مگر اینکه او را زنده به او برسی و در حالی که زنده است و او را تسکیه و تذکیه ای تذبحه، یعنی ذبح کنید. خیلی پس بنابراین نمی شود شکار پرنده ها را خورد، هرچند بعضی روایات برای بوده ظاهرن که دلیل بر این است که شکار پرندگان هم جایز است. روایتی داریم از و چند روایت از امام صادق فرماد کان ابی یفتی فی زمن بنی امیه، در زمان بنی امیه پدرم، یعنی امام باقر در زمان بنی امیه این را فتوا میداد، انما قتل البازی، او شکاری که بازی و عقاب را میکشه، فهو حلالون، حلال است. و کان یتقیهم، تقیه میکرد، و انا لا اتقیهم، من تقیه نمیکنم، هو حرامون ما قتله، هرچی عقاب و پرنده شکار کند و بکشد این خوردنش حرام است. خیلی خوب، این دیگه اگر جمع کنیم به غلبه بگیم، چون اغلب موارد عقاب و باز و امثال کرکس و امثال اینها برای خودشون شکار کنن، به این شکل جمع کنیم، بعضی موارد برای صاحبشون شکار، این دیگه این جمع زارن درست نیست. مسئله بخورده سختیست و جای سهلنگاری نیست. بله، اون اثریست که اون خوردن اون شکاریست که اون حیوانیست که شکار شده به وسیله حیوان و حیوان برای خودش شکار کرده، خوردنش ضرر دارد و این ضررش مرتفع نمیشه با مشارکت انسان، یعنی به او دستور بده و بره و شکار کنه یا این پرنده را بفرسته، اینا این اشکالش و ضررش را دفع میکنه. بله، وارد شده با مشارکت مشکل حل نمیشه. و همین جهت میگن اگر یک شکاریست که دو تا سگ شکارش کردن، یکی سگ شکاری یکی سگ غیر شکاری، با هم مشترکن و را شکار کردن، فن نخورید. بله، وان وجدت معه کلبا غیر معلم فلا تاکل منه، اگر همراه سگ شکاری یا سگ غیر شکاریست غیر آموزش دیده، پس نخور. فرماید اگر سگ شکاری هم شکار کند، بره دنبال شکار و شکار از چشم و نظر غایب بشه، بعد میری میبینی او را کشته، میگه نخور چون ندیدی، باید ببینی داره میکشه. بله، پس این قانون و قاعده کلی راجع به شکار و حیوانات شکاری است. حالا یه سری توصیه هایی داریم. یکی از توصیه این است که می فرماید سگ شکاری اگر چیزی را شکار کند از پیش خودش بدون این که صاحبش او را بفرسته، این را نخورید. این توصیه اول. خودش سگ شکاری یک شکاری آهوی دید، رفت دنبالش و گرفتش، این را نخورید چون او را نفرستارید تا وقتی. دومی این است که می فرماید موقع فرستادن سگ بسم الله باید بگن، این ضروری است، مگر اینکه فراموش کند. نکته سوم این است که اگر به شکار رسیدی در حالی که هنوز زنده است، هنوز جان داره، او را دو تا راه داره. یکی این است که او را ذبح کنید، یا راهش این است که به سگ دستور بدید که او را کامل بکشه. چهارمین توصیه این است که فرماید بله، از سگها هم یک سگی استثناء شده، سگی است که سیاه رنگ است و یک دست سیاه است، هیچ نقطه است رنگ دیگری و سفیدی نداشته باشد. این نباید شکارش به درد نمیخورد، چون پیامبر امر فرموده اینها را بکشن. روایت میگه اینا جزو مسوخات جن هست. پنجمین توصیه این است که بعد اون کسی است که آموزش میده به سگ و او را میفرسته باید مسلمان باشه. ششمین توصیه این است که بله، آیا شرط هست وقتی سگ شکار کند باید زخم وارد کنه؟ چون کلمه جوارح در قرآن اومده، جوارح همه زخم کننده ها. آیا شرط هست که زخم در بدنش ایجاد کنه و خون اون حیوان خارج بشه تا خوردنش حلال و بی ضرر باشه؟ چون قانون کلی این است که خون باید خارج شده. بعید نیست این کار از نظر قانون طبی اسلامی، این کار بعید نیست، هر چه ممکنه حکم شرعی چیز دیگری باشه. یعنی اگر سگ رفت و این شکار را خفه کرد، زخمیش نکرد، اینجا خوردنش خالی از اشکال طبی نداره، اشکال شرعی کار نداریم، اشکال طبی داره، چون خون در او مونده. و روایات ما فرماید در صورت خون بماند این گوش سنگین و ضرردار و بیماری میاره. مگر این که بگیم این ترس و رعبی که سگ ایجاد بکنه در اون حیوان جایگزین خونش میسوزه، خلاصه جایگزین ذبح کردنش و خارج کردن خونش بشه، این احتمال هم داره. حالا این بحث تمام شد. بحث بعدی شکار کردن با سلاح، با تیر، با سلاح. این روش دیگری برای حلال کردن صید با اون این است که او را با سلاح شکار کنند، او را با تیر بزنند، با سلاح، با نیزه و امثال این هاست و سبب مرگش بشه. بله، البته شرطش این است که جوری نباشه که مثلا شما به طرف او شلیک کنی اون هم از کوه پرت بشه و بمیره، این دیگه فایده نداره. باید بدون پرت شدن، چون این مرگش معلول پرت شدن است، معلول شکار کردن نیست، باید مرگش هم معلول شکار کردن باشه. روایاتی داریم اصحاب سوال میکنن از قتل الحجر، حیوانی که با سنگ میزنند، البندق و المهراب، اینا همه وسیله ای که سنگ داره، سنگ پرتاب میکنه. فیقول لا، امام فرماید نه، الا ما ذکرتم، مگر اینکه او را ذبح کنید، زنده بهش برسی و ذبح کنید، چون از اینا استفاده میشه که خون باید خارج بشه، چون قانون شکار هم اینه، این سگ میره و او را گاز میگیره، زخم در بدنش ایجاد میکنه و اون شروع میکنه به دویدن و این دویدن هی خون از بدنش خارج میشه، ضعیف و ضعیفتر تا بیفته. راهش اینه، این همون شبیه ذبح کردن است. بله، فرماید اگر با تناب شکار کنید، تناب او را خفه کند، این فایده نداره. یا اینکه پای او را بکنید، نمیتونید پای او را بخورید، بدنش را بخورید. علی حال قانون کلی این است که اگر به شکار برسد و هنوز زنده است باید او را ذبح کند. علی حال وقتی هم شکار میکند باید بسم الله بگوید. یه سری توصیه هایی هم هست و بحث شکار تمام میشه، ذبح و شکار. فرمود لا یصطادوا بالسلاح الفرخ الذي لا يطير. حالا اون یه جوجهی مثلا، جوجه پرنده ایست که پرواز نمیکنه. حالا آدم حال حوصله ذبح کردنش نداره، یه تیر به طرف شلیک کنه و بکشدش تا بخوردش. میگن این کار درست نیست. الفرخ الذي لا يطير ولا يرمى فرخ في عشه لم يطر. جوجه‌ای که در لانه‌اش هنوز پرواز نکرده اینا نباید شکار کنه، با شکار حلال نمیشه. دومین توصیه است که فن لا يصح صيد الابل والبقر والغنم الا الممتنع منها. خب حالا آدم حال حوصله ذبح کردن شطر را نداره، گاو نداره، از خطر از دور به طرف او شلیک بکنه، شکارش کنه، میگه فایده نداره، اینا حلال نمیشه. الا الممکن، مگر اینه که اینا وحشی بشن و فرار کنن، قابل کنترل نباشه، از دور مثلا فقط میتونن اون را شکار کنن. سومی است که اگر بله به طرف حیوان شلیک کرد، فقابه، بعد اون رف از نظر غایب شده، فوجده میته، بعد رف اون دید اون حیوان مرده، علتش نمیدونه به خاطر شلیک کردنش مرده یا به خاطر مثلا چیزی دیگری پرت شدن از کوه یا مثلا، فمه خوردنش جایز نیست مگر اینکه بداند این مرگش به خاطر تیر بوده. چهارمین سفارش این است که فرماید شکار و صید و حیوان را با چیزی از بزرگتر از او نزنید و بر طرف او پرتاب نکنید. پنجمین سفارش این است که پیامبر می فرماید نرید بله دنبال لانه ها که جوجه ها را بردارید و نرید سراغ پرندگان در شب موقع خواب، برید اینها را بگیرید و شکار کنید. و از کلن از شکار کردن در شب پیامبر نهی فرموده و فرمود ان اللیل امان الله، خداوند این شب را برای حیوانات هم امان قرار داده. ششمین بله سفارش این است که زکات قایی خواهش کردن شده، آب قبلا هم خوندیم. این بحث تمام شد. بحث دیگری اگر شکار کرده، اگر اعراض کرده به خاطر اعراض میشه خورد، اون که حلال گوش بوده، ولی حالا مثل گوسفندی که کسی ذب کرده حالا انداخته رفته، خب این به خاطر اعراض میشه از اون را خورد. نمیتونه، بالاخره عاجز شده اعراض میکنه میره، میخواد شکارش بره بگیره، نمیخواد اعراض کنه دیگران میتونه. خیلی خوب، حالا این بحثمون تمام شد. بحث بعدی که الان ما بحث تغذیه هستیم عجب غذاهای مفید، چه غذاهای مفید است و ضررش کمتر است و چه غذاهایی که مفید نیست و ضرر داره. قانون کلی در مورد تغذیه، چه غذاهایی که اسلام توصیه میکنه، چه غذاهایی توصیه نمیکنه. اولین بحث راجع به غذاهای حیوانی است، حالا گوشت است و شیر است و تخم مرغ و تخم است و امثاله. بحث اولی راجع به گوشت، اونی که از روایات ما استفاده میشه این است که گوشت برای انسان مفیده. انسان موجودی است که غذای دوگانه دارد، هم گیاهی مصرف میکنه و هم حیوانی است، از هر دو تشکیل میشه. و انسان از روز اولی که روی این زمین آمده جزو گوشخارانم بوده، گوشت میخورده. هرچند گیاهخواری بر انسان غلبه دارد و بیشترین غذاش و غذای اولش نان است. طعام وقتی میگن یعنی نان و گندم و جو، نان است. غذای اصلی انسان نان است، غذای غالب انسان نان است و کلن حبوبات است. ولی گوشتخارم هست. بله خیلی خوب. اسلام به طور کلی راجع به غذای انسان می‌فرماید کلن غذا از دو چیز تشکیل میشه، یکی طعام است و دیگری ادام. طعام، یکی طعام غذای اصلی و یکی ادام. طعام عرض شد به نون و گندم و برنج و امثال اینا میگن طعام، حبوبات. یکی هم ادام، ادام یعنی خوراش، چیزی که با نون خورده میشه. چیزی که با نون خورده میشه شاید معادل فارسیش، معادل کلمه ادام خورشت است، ولی از خورش وسیع‌تره این معنا، شامل خورشت و هر چیزی که با نون خورده، خورشت هم نباشه، پنیر هم باشه، ماست هم باشه، نمک هم باشه، این بهش میگن سرکه هم باشه، این بهش میگن ادام، یعنی چیزی که با نون خورده میشه. پس کلن قضای اسلامی به این دو تقسیم میشه، یکی طعام که نان است و برنج است و امثال این هاست، حبوبات، بعض حبوبات. یکی هم بله ادام، ادام یعنی چیزی که با نان خورده میشه. حالا اینی که با نان خورده میشه ممکنه لوبیا باشه، ممکنه نخود باشه، ممکنه عدس باشه، ممکنه سیب زمینی باشه، گیاهی باشه، ممکنه هم گوشت باشه. از روایات ما استفاده میشه بهترین ادام. حالا من معنای کلمه ادام تکرار نمی کنم، ادام یعنی چیزی که با نون خورده میشه. بهترین ادام، بهترین چیزی که با نون خورده میشه گوشت است. از روایات این را استفاده میشه. خلاصه این بحث ما درست در مقابل تبریغ پزشکان امروزی که میگن گوشت نخورید، گوشت قربز نخورید، گوشت نخورید. اسلام برعکس این میفرماید بهترین غذا گوشت است. گوشت بخورید تا میتوانید گوشت بخورید، بهترین غذا گوشت است. روایتی داریم از روایت صحیح السند هست از عبدالله بن سنان که از اصحاب اجماع، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، عن سید الادام الدنیا والآخره، سید ادام ها یعنی بالاترین ادام، بالاترین چیزی که با نان خورده میشه، سید، سید خورشت ها، سید ادام ها، فی دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. قال اللحم، امام فرمود گوشت بهترین غذا گوشت است، بهترین چیزی که با نون خورده میشه گوشت است. اما تسمع قول الله عز و جل، آیا نشنیدی این آیه قرآن و کلام خداوند؟ خدا نفرمود که روز قیامت در بهشت مثلا به مردم، به اهل بهشت کدو میدیم، پیاز میدیم، بادنجان میدیم، بلکه فرمود و لحم طیر مما یشتهون، گوشت، لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرندهی که دوست دارند. روایتی هم از پیامبر فرماید که سید و ادام الجنه اللحم، سید خورشت های بهشت و چیزی که با نون خورده میشه گوشت است. بلکه پیامبر فرموده اللحم سید و طعام فی الدنیا والآخره، گوشت سید غذا، آقای غذا هاست، در دنیا و آخرت است. خیلی خوب، این روایت یه نکته دیگری دارد و اون است که گوشت را به عنوان طعام معرفی میکنه. ببین قانون اسلام یک طعام یک ادام، طعام یعنی نون و برنج و امثال اینا، یه ادام یعنی خورش، چیزی که با نون خورده میشه. اینجا به عنوان طعام هم معرفی شده، یعنی از نان هم بی نیاز میکنه، کار نان هم میکنه، سید و طعام، سید یعنی از نان هم بالاتره، از نان و برنج و امثال اینها بالاتر است. روایتی از امام باقر داریم، سید و طعام اللحم، سید طعام ها گوشت است. اما راجع به فواید گوشت، فواید گوشت فواید متعددی داره. یکی از فوایدش این است که گوشت را می رویاند، چاق، اللحم ينبت اللحم در چند روایت معتبر وارد شده، معتبر و غیر معتبر. یکی از این روایات از پیامبر نقل شده، علیکم باللحم، گوشت بخورید، فإن اللحم ينمي اللحم، زیرا گوشت بخورید، زیرا گوشت گوشت را زیاد میکنه، ينمي نمو، زیاد کردن، رشد، گوشت بدن را رشد میده، نمو میده، زیاد میکنه. دومین فایدهش این است که شنوائی را تقویت بکنه. اللحم یزید فی السمع، سوم اللحم یزید فی البصر، بینایی را تقویت بکنه. در یک روایت معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید کلوهو، گوش را بخورید، فانهو یزید فی السمع و البصر، زیرا گوشت شنوائی و بینایی را زیاد میکنه. چهارمین فایده گوش این است که تقویت کننده است. روایت داره اذا اردت تلقو، اگر بخوای قوی بشی، فکل اللحم، گوشت بخور. در یه روایت دیگری هم میفرماید اکل اللحم، خوردن گوش، یزید فی السمع، شنوایی را زیاد میکنه، و البصر، بینایی را زیاد میکنه، و القوه، نیرو را هم زیاد میکنه. البته روایاتی هم داریم، خواهیم هم خوند بعدا، اگر گوش را، اگر قلب مؤمن ضعیف بشه، ناتوان بشه، گوش را با شیر بپزه و بخوره، بعدا خواهیم خود. پنجمین فایدهش این است که داروست، گوش درمان است. از پیامبر نقل شده، پیامبر نزد او صحبت از گوشت شده، ذکره عنده اللحم. پیامبر فرمود لیس منها مضغتون، نیست تکی لقمهی از گوش، تقع فی المعده، در معده قرار میگیرد، الا انبتت مکانها شفا، مگر اینکه به جای او شفا میروید، میرویاند، به جای او شفا میرویاند، و اخرجت مکانها دا، و بیماری از بدن خارج میکند، بیماری یا بیماری را از بدن خارج میکند. ششمین فایده گوش این است که کمر را تقویت میکند و عمل هم بستر شدن کمک میکند. اگر با گندم و جو پخته بشه که همون حلیم، بعدن صحبتش خواهد بود. هفتمین فایده گوش این است که برای عقل مفیده. روایتی از امام صادق صلوات الله، اللحم ينبت اللحم، گوشت گوشت را میروید، و من ترکه و ایامن، کسی که به مدت چند روز گوشت نمیخورد فسد عقله و عقلش فاسد میشه. پس معلوم میشه خوردن گوشت جلو و فساد عقل میگیره، برای عقل مفیده. هشتمین قدرت درک. هشتمین فایده گوشت این است که اخلاق انسان را نیکو میکند. در روایت از پیامبر میفرماید من ساء خلقه، کسی که اخلاقش بد میشه، فاطعموه اللحم، و او گوش بدهید، اخلاقش نیکو میشه. فواید زیادی داره گوش. حالا یه سری توصیه هایی میفرماید مبادا، یه توصیه اول وقت تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.